بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دانش آموز انقلابی، اردوگاه شهید با هنر، سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید از اولین موضوعاتی که دانش آموزان فرهیخته باید بهش توجه بکنن این است که دانش آموزان مقطع دبیرستان دیگه دانش آموز به معنای مقاطع پایین نیستن و حتما باید در ادبیات آموزش و پرورش این نام هم حتی تغییر کنه تا بار روانی دوران کودکی رو به همراه نداشته باشه. همونجور که دانش آموز بعد از ورود به دانشگاه نامش تغییر پیدا میکنه و او رو با دانشجو صدا با عنوان دانشجو صدا میزنن، دانش آموز هم بعد از ورود به مقطع متوسطه باید نام جدیدی به خودش بگیره و او رو با کلمه‌ای صدا بزنن که نشون دهنده ماهیت این دوره از زندگی او باشه. عرض من ناظر هست به یک نقصان بزرگ فرهنگی یا نگرشی خصوصا در بین خود دانش آموزان. در بین خانواده‌ها همین نقصان وجود داره، در میان اولیاء محترم آموزش و پرورش هم شاید وجود داشته باشه و اون این که دانش آموز مقطع دبیرستان رو هنوز بچه میدونن و همون کلمه دانش آموز که در دوران ابتدایی به او نسبت داده میشد دقیقا با همون کلمه او رو صدا میزنن. دانش آموز هم در مقطع متوسطه مکلف شده، دیگه انسان متفاوتی است با دوره قبلی سنی تعلیمی خودش، ولی هنوز خودشو بچه احساس میکنه. من الان از خود شماها بپرسم، شما رو به اینجا آوردن یا شما بزرگترها رو به اینجا کشوندید؟ نه، ما خودمون اومدیم هم حتی کفایت نمیکنه. شما باید انقدر فعال باشید که بزرگترها رو به این مجلس دعوت بکنید. مثلا بنده حالا به عنوان مثال عرض میکنم، سختگیری ندارم روی این مثال، شاید این مثال یه مقدار مبالغه آمیز باشه، بیشتر دوست داشتم خود دانش آموزان محترم به من زنگ میزدن میگفتن که ما تعدادی از دانش آموزا هستیم، دور هم جمع شدیم، همدیگر رو پیدا کردیم، یه همچه حرکت داریم انجام میدیم، شما بیا اگه حرف حسابی داری برای ما بزن یا سفارش مطلب به بنده بدن. خب دوستانی که با من تماس گرفتن درسته از مسئولین محترم اتحادیه هستن و زحمت های این دوستان هم معجوره و یقینا خود این دوستان هم از دوران دانش آموزی فعالیتاشون رو شروع کردن که الان ورود دارن به این مسائل و زیاد هم از نظر سنی فاصله ندارن با سن شما دانش آموزان، ولی بالاخره اون دلنشینی رو نداره. اولین مطلبی که شما برای دوستانتون تو مدرسه باید جا بندازید باید این باشه که شما دیگه بچه نیستید. شما میتونید اوضاع جامعه رو تغییر بدید. چند تا نمونه تاریخی برای عرض خودم داشته باشم. یکی دوران انقلاب هست که من در اون مقطع بین ابتدایی و متوسطه بودم، که حالا این فاصله علی ظاهر دیگه داره برداشته میشه. خب ما دیدیم دقیقا تو جامعه خودمون، من تو تهران زندگی میکردم، تا وقتی دانش آموزها پاشون به انقلاب باز نشد، این انقلاب گرهش گشوده نشد. تا وقتی دانش آموزها پیام امام رو متوجه نشدن، این انقلاب فراگیر نشد. و من به عنوان دانش آموز مقطع راهنمایی وقتی تو تظاهرات ها شرکت میکردم تو محلمون و بعد مورد توبیخ مغازه‌دار سر کوچه قرار میگرفتم که او از شاه تقدیر میکرد، میگفتش که شاه ما رو از گلولای روستا در آورده آورده روی این اسفالت شهر، چرا به او مثلا بد و بیراه میگید؟ من وقتی که در حالی که رفته بودم برای خریدن یه ظرف ماست بحث میکردم که درسته شما رو از روستا آورد تو شهر، ترتمیزتر شد محل زندگیتون، ولی کشاورزی نابود نشد. و وقتی که با او بحث میکردم، پسر جوان او حرفای منو میپذیرفت، میگفت بابا راست میگه، ولی او از سر تعصبش نسبت به برخی امور ناراحت میشد و دنبال من میکرد که منو بزنه، حتی که چرا به او جسارت میکنی و نمیدونم این چه حرفایی میزنی، او فقط وضع خودش رو میدید. من میدیدم که در تهران تا مدرسه ها تکون نخوردن، جامعه تکون نخورد. و مدرسه ها رو چه کسانی تکون میدادن؟ خود بچه ها فکر میکردن، خودشون. سالهای اول بعد از انقلاب، اولین انجمن اسلامی در اولین دبیرستانهای تهران که تشکیل شد، بنده هم عضو اون انجمن اسلامی بودم. اتفاقا روزی که من سر کلاس نبودم، به عنوان نماینده کلاس برای حضور در اون شورای انجمن اسلامی معرفی شدم. یادم هم نیست دقیقا این برنامه رو کی ریخته بود برای مدرسه ما، و من سال اول دبیرستان بودم. بعد تو اون جلسه شورا شرکت کردم، جلسه دومش بنا شد رأی گیری بشه، یه عده‌ای مسئول بشن برای تشکیل انجمن اسلامی و مسئول انجمن اسلامی بشن. دوباره در جلسه دوم بنده نبودم به خاطر برخی از فعالیت‌های اجتماعی دیگری که داشتم، یه مقدار شر و شور بودم بالاخره. و اون زمان باز هم در غیاب بنده دوستان منو معرفی کردم، و من شاید در سوء سابقه خودم، در پرونده ناقص و پر از عیب و ایراد خودم، این رو هم داشته باشم که از اولین مسئولین انجمن‌های اسلامی دبیرستان‌ها بودم. دبیرستان سلمان فارسی بود در منطقه‌ای در جنوب تهران، و به عنوان مسئول انجمن اسلامی اونجا در سال اول دبیرستان برای کل مدرسه و حتی معلمای مدرسه برنامه‌ریزی می‌کردیم. پدر بنده با اینکه روحانی و مبلغ بودن، گاهی در جریان قرار می‌گرفتن که شما تو مدرسه چیکار می‌کنید، بیشتر می‌مونید؟ می‌گفتیم این کارها، نه اینکه ایشون به عنوان بزرگتر توصیه کنن. یادم هست در همون سال ما تحصنی رو در منطقه از آموزش پرورش تهران تشکیل دادیم، به دلیل اینکه مدیر مدرسه راهنمایی ما که برای ما ثابت شده بود ساواکی بود، این در منطقه آموزش پرورش به کار گرفته شده بود به عنوان یک مسئول. و اون زمان یادم هست شهید رجایی اومد به عنوان وزیر آموزش پرورش ما رو آروم کرد، گفت من رسیدگی میکنم مطمئن باشید، و ما اونجا با ایشون شرط و شروط گذاشتیم و ایشون رو از اون پست برداشتن. و این کارها رو کسی به ما نگفته بود، ما خودمون با هم فکر میکردیم. من میدونم ممکنه فعالیت دانش آموزی توأم با اشتباه باشه، کما اینکه فعالیت یک طلبه یا دانشجو ممکنه توأم با اشتباه باشه، ولی این معناش این نیستش که دانش آموز احساس مسئولیت برای تغییر اوضاع شهر خودش محل خودش، مدرسه خودش و حتی خودش تحریزی نکنه، برای تغییر اوضاع اقدام نکنه. من متاسفانه دارم میبینم به چشم خودم که دانش آموزان محترم بعضی وقتا برای تغییر وضع خودشون هم برنامه نمیریزن، همان گونه هستن که خانواده یا مدرسه میخواهد یا در مقابل خواسته اونها منفعل و فراری. نمره میگیره برای اینکه به در مادر رو ساکت کنه، نمره میگیره برای اینکه اولیاء مدرسه رو ساکت کنه، بقیهش به دنبال دل خودش باشه. آموزش پرورش یقینا نیاز به تحول و تکامل هایی داره. سندی هم برای این تحول نوشته شده. من نمیخوام به محتوای این سند یا احیانا پیامدهای مثبت یا احیانا پیامدهای منفی احتمالی اون اشاره‌ای بکنم، ولی هر چه باشه باید این وضع رو تغییر بده که دانش آموز دوران متوسطه خودش رو دانش آموز مثل دوران ابتدایی ندونه، مسئول بدونه و متعهد، و خودش رو در مقام تغییر اوضاع جامعه مؤثر ببینه. بذارید من باز از خاطرات خودم برای شما بگم. تو همین مقطع بودیم که جنگ آغاز شد. شاید از سال دوم دبیرستان ما بود که جنگ شروع شد. ما به سال سوم که رسیدیم اعزام‌های دانش آموزی به دفاع مقدس شروع شد. بودن کسانی که از همون دوم دبیرستان که همسن و سالای ما بودن به جبهه رفتن و با تغییر سنشون در شناسنامه یا با اصرار بالاخره حضور در جبهه ها پیدا کردن. من به شما عرض بکنم تا وقتی دانش آموزها پاشون به جنگ و دفاع مقدس کشیده نشد هم جنگ درش رونقی دیده نشد، اما وقتی دانش آموزها پاشون به جبهه های دفاع مقدس باز شد دوباره تحولی در جنگ پدید اومد. این دو مقطع خیلی مقطع آشکاریه، مقاطع آشکاری هستن. من از میان زمانه دفاع مقدس تا کنون حرفی نزنم جز یک اشاره. تا وقتی دانش آموزان ما پاشون به اعتکاف به محیطهای معنوی باز نشد، خیال خام بعضی از مدیران جامعه در مقاطعی که فکر میکردن این نسل دیگه برای همیشه با معنویت ناب انقلابی فاصله گرفته از بین نرفت، وقتی دیدن که دانش آموزها سنینی مثل سن شما اونها دارن جلسات معنوی رو رونق میدن، کسانی که فکر میکردن دیگه دوران معنویت ناب انقلابی پایان یافته کنار کشیدن. الان برای تغییر در سبک زندگی، الان برای تحقق تحول در آموزش و پرورش، الان برای اصلاح وضع فرهنگ و هنر در جامعه، الان برای هر نوع تکامل فرهنگی، حتی فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی که پایه هر نوع رشد و پیشرفتی در اون بخش‌ها به حساب میاد، الان برای نهضت نرم‌افزاری نیاز هست به این که دانش آموزان ما وارد صحنه بشن. دوستان من، در سطوح متوسطه در اکثر مدرسه ها بد درس خونده میشه. نمیخوام ایراده ها رو به نظام آموزش پرورش زیاد متوجه بدونم، نه، اینجور ایراد گرفتن ها کار ساده ایه و ثمر زیادی هم نداره. اصلا فرهنگ تحصیل در دوران متوسطه فرهنگ مناسبی نیست. در این باره فیلم‌ها، سریال‌ها و کارهای تبلیغی خیلی گسترده‌ای باید صورت بگیره تا شما دانش آموزان محترم متوجه بشید که میشه پس بهتر هم درس خون، میشه از همین زمان پیریزی کرد برای حضور در عالی‌ترین مقاطع علمی و سطوح علمی جامعه، میشه اینقدر مؤثر بود. خب من عذرخواهی می‌کنم از اینکه خمیرمایه همه داستان‌های ما ازدواج و طلاق هایی است که اکثر داستان هایی که پخش میشه ازدواج و طلاق هایی است که هیچ ربطی به زندگی دانش آموزی شما نداره. شما در نهایت قربت باید وضعیت خودتون رو تغییر بدید، شما در نهایت قربت باید وضع فرهنگ تحصیل رو در مدرسه تغییر بدید، شما در نهایت قربت باید وضع جامعه خودتون رو در سبک زندگی تغییر بدید، شما باید احساس مسئولیت بکنید. تازه الان داره مسئولیت‌های جهانی هم رو دوش شما قرار میگیره. تمام دانش آموزانی که دختر و پسر دارن تیرباران میشن، بهشون تعدی میشه، در همسایگی کشورهای شما میرن بیرون برای یه خرید ساده، میخوان برگردن در عراق، نمیدونن جز به 70 کشته روزانه عراق تو حملات تروریستی هستن یا نه. شما نسبت به همه اونها مسئولید. کسی نباید به شما بگه که شما برای تاثیرگذاری بر دانش آموزان مصر، بر دانش آموزان تمام کشورهای منطقه، بیش از عربی که در دبیرستان میخونید و در دوران راهنمایی خوندید، باید خودتون رو مسلط به این زبان بکنید تا با یه وبلاگ ساده بتونی ارتباط برقرار بکنی و پیام‌های جامعه خودتو که الان تو جامعه تو در سطح بدیهی روشنه به اون جوامع منتقل بکنی. کسی باید اینو به شما بگه؟ کسی باید به دانش آموز عاقل، متعهد و مسئول و با شعور جامعه ما برگرده بگه شما نسبت به دانش آموزهای کشورهای اروپایی، کشورهای غربی در غرب و شرق عالم مسئولی و باید یه زبان در کنار زبان تحصیلی عادی خودت یاد بگیری برای اینکه بتونی با اونها ارتباط برقرار کنی؟ کسی باید اینو به دانش آموز بگه؟ اینکه از جان دادن در راه خدا خیلی آسون تره. کسی به دانش آموزها میگفت که برید حتما در جبهه به شهادت برسید؟ خدا شاهد احدی دانش آموزانی که در دفاع مقدس حاضر شدن و ستاره های درخشان تاریخ بشریت شدن، احدی اونها رو تشویق نکرد به این که شما باید در جبهه ها حاضر بشید؟ حتی تذکرهای بنده هم به عنوان یک طلبه‌ای که دوران دانش آموزی رو در متن انقلاب گذرونده و دوست داره در دل بکنه با دانش آموزان زمانه کنونی، نباید برای شما مفید باشه. باید بگید ما خیلی جلوتر از این حرفا هستیم. ما الان هر کدوم دوتا وبلاگ داریم به دوتا زبان و هر کدوم داریم توی یکی از کشورها کار میکنیم. شما تازه دارید اینا رو به ما توصیه میکنید. شما از حال دانش آموزان سوریه که در جیش و شعبی سوریه دارن فعالیت میکنن و ارتباط و نسبتشون با شهادت، دانش آموزانی که همسن شما هستن در لبنان دارن زندگی میکنن و اصرار میکنن برای حضور در درگیری های مقابل تروریست ها، خبر دارید؟ چقدر دانش آموزان مدرسه خودتون رو از اونها با خبر کردید؟ دانش آموزان محترم خواهر که تو جلسه هستن، از حال دانش آموزان بحرینی که مثل خودشون هستن و در زندان‌ها دارن شکنجه میشن، به خاطر یک شعر گاهی حبس میشن و اعدام میشن، خبر دارن و اونها رو تشویق کردن، باشون ارتباط برقرار کردن. زبان عربی یاد گرفتن برای یک دانش آموز دختر و پسر کاری نداره. دیروز معلم مدرسه‌ای به من میفرمودن که من از قبل از انقلاب به انگیزه دینی و انقلابی در آموزش پرورش حاضر شدم، رفتم دانشسرای درس خوندم، بعد رفتم عربی درس بدم. یه کتاب 200 خورده‌ای صفحه‌ای میگفت در یکی از این مقاطع تحصیلی، در واقع مقطع تحصیلی متوسط در یکی از سالها، میگفت اصلا نمیرسیم اینها رو بخونیم، من فقط میرسم سوالهایی که ازش امتحان میاد، امتحان مطرح میشه، اون سوال ها رو و جواباشو به این بچه‌ها بگم. این بچه‌ها عموم ایشون میگفتن، من خبر ندارم، عموم دبیرستانی های ما سالها عربی میخونن اما نه به مکالمه با زبان به زبان عربی مسلط میشن، نه به متن و ترجمه مسلط میشن، نه به قرآن مسلط میشن. حتما تغییراتی در این زمینه ها پدید خواهد اومد، ولی دانش آموزان محترم، مدرسه آموزش جهاد و شهادت مگه راه افتاده بود که دانش آموزای همسن و سال شما در دوران جبهه‌های دفاع مقدس اون کارها رو انجام دادن؟ من یادم هست یه معلمی به ما گفت که بیاید با هم دیگه کتاب‌های شهید مطهری رو بخونیم، خلاصه کنیم. من هنوز خلاصه‌های کتاب‌های شهید مطهری از دوران دانش آموزی سوم راهنماییم دارم همراه خودم. اینا رو به بچه‌هام نشون میدم، میگم ببین معلمی که خدا خیرش بده منو وادار کرد، که البته یکی از اون معلم‌ها هم به شهادت رسید، این راه طلبگی رو برای من باز کرد. با اینکه پدر من روحانی بود، اما از این ناحیه من فهمیدم باید برم طلبه بشم. و وقتی شهید شده بودن، شهید مطهری، من به عنوان یه دانش آموزی که کتاب‌های ایشون رو خونده بودم و ارتباط با ایشون برقرار کردم، با یه انگیزه شخصی بلند شدم رفتم تشییع جنازه ایشون. دقیقاً یادمه. ناراحت شده بودم از تروریستا، تو مدرسه یه کاری انجام دادیم، هیچ کس به ما اینو نگفته بود، من کتابهایشون رو خونده بودم. و یادم هست در همون مقطع اول دبیرستان گروهی از دوستان مدرسه رو جمع کردیم تو مسجد محل، جمعه ها با هم دیگه کتابهای شهید مطهری میخوندیم. یادم هست اولین کتاب، کتاب انسان و ایمان بود، و اون چیزی که اون مطلبی که مطرح میشد، موجب میشد این بچه‌ها دیگه این کلاس ها رو شرکت بکنن، میگفتن ببینید اینجا شهید مطهری میفرماید انسان با حیوان فرق دارد، حیوان فقط مربوط به زمان خودش است، اما انسان با گذشته و آینده ارتباط برقرار میکنه. شما چه تاریخی داشتید و چه آینده ای خواهید داشت؟ و بچه ها با همین حرفه های شهید مطهری عرق انقلابی پیدا میکردن. من میتونم نام تک تک شهدایی که تو اون جلسات گروهی ما شرکت میکردن و به شهادت رسیدن و وصیت نامه های اونها رو به شما تقدیم بکنم و دست نوشته های اونها رو در خلاصه کردن کتاب های شهید مطهری که یک دبیرستانی دیگر اون کلاس ها رو اداره میکرد به شما تقدیم کنم، یادگاری نگه دارید. من اولین حرفی که با شما دوستان خوب جوان خودم دارم این است که شما مسئولید، شما میتوانید جامعه و محیط اطراف خودتون رو متحول کنید، چه برسه به این که وضع خودتون رو بخواید متحول کنید. برای من این فرهنگ نفرت انگیزه که دانش آموزی میبینه منتظره بی حال و بیکار نشسته ببینه مامان و بابا و مسئولین جامعه و اولیاء مدرسه چی بهش میگن. این فرهنگ تنفر برانگیزه، این فرهنگ ریشه فساده. جوانهای دانش آموزی که در این فرهنگ رشد میکنن اگر به گناه بیفتن، من اونها رو مسئول نمیدونم، این فرهنگ رو مسئول میدونم و کسانی که این فرهنگ رو تقویت میکنن. من میدونم تو جامعه ما هنوز به دانش آموز دبیرستانی میگن بچه دانش آموز. شما مکلفید. مکلف میدونید یعنی چی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد عقل دانش دوران دانش آموزی میفرماید قبل ان یشتغل لبک. من میخوام تو رو نصیحت بکنم، حرفها آموزشت بدم، من میخوام تو رو آموزشت بدم قبل از اینکه فکرت انقدر مشغول بشه که نتونه کار بکنه در مفاهیم عالی. الان که فکر رهایی داری میخوام باهات حرف بزنم، یعنی الان فکرت بهتر کار میکنه. و قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا بکنه، الان هم قلبت هم عقلت بهتر کار میکنه. اینو امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید. مسئولیت های اجتماعی خودتون رو ببینید، بزرگترها سرشون گرمه، مشغول کار دیگه هستن، نمیتونن مثل شما حساس باشن. شما اگر وضع سیاسی جامعتون درش اشکالی هست، خودتون رو مسئول بدونید. وضع فرهنگی جامعتون درش اشکالی هست، خودتون رو مسئول بدونید. فیلم بدی به صحنه سینما، بر پرده سینما قرار میگیره، خودتون رو مسئول بدونید. فیلم خوب ساخته نمیشه، خودتون رو مسئول بدونید. خودتون رو مسئول بدونید. اگر گروهی از دانش آموزان یک شهر فیلمی رو پرده سینما بگذارن و گروهی از کارگردانهای محترم رو دعوت بکنن، بگن این یک فیلم آمریکایی است، تو این فیلم نشون میده که روابط زن و مرد بیبند و بارانه باشه، زشته، این فیلم در خدمت دین یهود ساخته شده تو آمریکا، شما چرا یه دونه فیلم نساختید که تو اون فیلم نشون بدید
یه نفر اول فیلم غیر محجب است، آخر فیلم محجبه میشه. چرا یه کارگردان هالیوودی در خدمت تبلیغ دین یهود میتونه این فیلمو بسازه، ولی شما 30 سال از انقلاب گذشته نتونستید 10 تا فیلم خوب برای حجاب بسازید؟ کی میتونه به شما پاسخ بده؟ کی در مقابل این سوال محکم شما درمانده نمیشه؟ و خود شما این محاکمه رو به رسانه ها منتقل بکنید و خود شما سوال بکنید.
شاید شما بفرمایید که شما اومدی امروز اینجا مثل اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان یا دانش آموزان برجسته انجمنهای اسلامی اتحادیه رو یا دانش آموزان فعال مدارس امروز ما رو محاکمه کنیم. بله، شما چی انتظار دارید؟ چی انتظار داشتید؟ میگم به به چه فرصت عالی، مگه شما هم مریخ اومدید؟
همینم مغتنمه که این بچه ها جمع شدن؟ نه، چی مغتنمه؟ نه، انقدر من ساده لوحانه نگاه نمی کنم. شاید انقدر پیر نشدم که قدر نعمت وجود شما رو بدونم. هنوز دارم خامی می کنم و جوونی. من آدم هایی رو دیدم در سن و سال شما که چه ها کردن، چه ها فهمیدن. یک صفحه وصیت نامه‌شون رو حضرت امام میفرمود تن آدم رو به لرزه در میاره. میفرمود 70 سال عبادت کردی، این وصیت نامه ها رو بخون. کسانی رو در همسن و سال شما دیدم که رهبری این جامعه که نیابت امام زمان علیه السلام به عهده داشت، وقتی میفرمود من وقتی شما رو نگاه میکنم از خودم خجالت میکشم. آیا این فقط در جنگ تبلور پیدا میکنه؟ نه، باور کنید که نه، در همین زمان هم میشه چنین صحنه هایی ایجاد بشه. القاء شده که دانش آموز یه بچه مدرسه ایه، مسئول نیست، زحمت نمیکشه برای فهمیدن. من حاضرم اوقات فراغت شما رو از پشت تریبون بیام پایین و یکی یکی سوال کنم. چقدر وقت میگذارید برای تلویزیون دیدن؟ چه جور فعالیت هایی دارید انجام میدید؟ چه جوری درس میخونید؟ چه جوری کار فرهنگی میکنید؟ چه جوری کار تشکیلاتی یاد گرفتید؟ و چه جوری برای تغییر شهر خودتون و وضع خودتون و وضع مدرسه و محل خودتون برنامه‌ریزی کردید؟ با جزئیات وارد گفتگو بشم. بنده دوران دانش آموزی رو در اوائل همین انقلاب تو همین جامعه سپری کردم. حافظم هم دچار آلزایمر نشده که اون صحنه ها رو یادم بره. و بعد الان اعتقاد دارم، به صورت عالمانه حاضرم از این اعتقاد خودم دفاع کنم. شما امروز امکاناتتون 10 برابر بیشتر از زمانه ماست، درکتون بیشتر از زمانه ماست، مسئولیتتون هم بالاتره. من یادم هست برای تهیه مقوای روزنامه دیواری دچار مشکل می شدیم. چه بیچارگی میکشیدیم که اگر اشتباه شد موقع نوشتن روی این روزنامه دیواری چجوری پاکش بکنیم که لاکش مثلا معلوم نشه. بعدها چیزی به بازار اومد به نام لاکی که روی کاغذ سفید میزدن. الان شما یک برگ کاغذ نیاز ندارید برای اینکه 2-3 هزار نفر مخاطب داشته باشید جامعه. فقط وقتی که پای کامپیوتر و اینترنت به بازی میگذارید، بگذارید به جدی. فقط همین.
دوستان من، آیا شما این فرهنگ رو به مدرسه خودتون منتقل میکنید که هر کدوم از ما دانش آموزان لحظه ای بیکاری و فراغت داشته باشه گناه کرده؟ آیا شما این رو به دوستان خودتون منتقل میکنید که این گناه ها معلوم نیست قابل بخشش باشه؟ چون پای گناهان ما خونهای بیشتری ریخته میشه. راستی من شنیدم شما 10 همایش گرفتید در رسای اون دو دانش آموزی که با گلوله وهابی ها کشته شدن.
شنیدم در هر منطقه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان چون به غیرت انسانیشون برخورد کرده، چون اون دو نفر از خانواده هایی بودن که اهل بیت رو دوست داشتن، بدون هیچ گناهی تیرباران شدن. شنیدم شما جلسه همایش های متعدد گرفتید و این طرحش به ذهن خودتون رسیده بوده. شنیدم شما همتون میدونید که خون شهید اثرش بالاتر از هر امر دیگریه و خدا در قرآن کریم قول داده که اثر خون شهید رو از بین نبره. آیا اینها شهید نیستن که به محبت اهل بیت بی جرم و بی تقصیر از بین میرن؟ شنیدم تمام مدرسه های دخترانه ما در جریان همدردی با دختران مظلوم شهر از زهرا، اون 10-11 نفری که رفتن که نان و آبی تهیه کنن برای خانواده به شدت گرسنه خودشون و دیگه برنگشتن، همایش گرفتید. من اینجور شنیدم، شایدم نشنیدم، خیال میکنم که الان قاعده باید شنیده باشم، باید شنیده باشم یه همچیزایی رو، ولی نشنیدم. الان امروز هر کسی دین و ایمانی داره باید خودش رو مسئول و متعهد بدونه نسبت به اتفاقهایی که در اطرافش میفته. اما محیط‌های دانش آموزی متاسفانه یک فرهنگ بدی درشون هست که تقصیر شما دانش آموزان نیست، تقصیر پدر مادرهای محترم و آموزش پرورش محترم هست که اسم شما رو گذاشتن دانش آموز و شما فکر میکنید هنوز واقعا دانش آموزید، چون دوران دبستان به شما میگفتن دانش آموز. بچه مدرسه ای. دوستان دانش آموز، از این مشکل بزرگ خودتون باید نجات پیدا کنید. خودتون. شما احادیث امام صادق علیه السلام رو خوندید درباره این سنی که دارید که میفرماید، حالا تعبیر به خدا قسم داره یا نه نمیدونم، در روایت به خدا قسم اگر من جوانی از جوانهای شیعه رو ببینم که بیکاره، با این شمشیر خودم یا با این غلاف شمشیر خودم او رو کتکش میزنم و ادبش میکنم. اینقدر بیکاری جرم بدیه برای دوران جوانی. بیکاری در آموزش پرورش برای دانش آموزان مقطع متوسطه نهادینه شده، توضیح میشه. انسان با انرژی و فهمیده ای که بهش میگن تو بیکاری، بیشتر از این کاری نداری انجام بدی، میگه من اینه که شب امتحان بخونم نمره میگیرم، میگم همین بسته دیگه، بقیش برو ول بگرد. دوست دارم به شما بگم که اصلا هنر نکردید که فعالیت میکنید در انجمنهای اسلامی. این حداقل کاریست که میتونید انجام بدید، ولی میترسم اینو بگم، میترسم شما احساس بکنید من اینو به این دلیل دارم میگم که به شما محبتی ندارم، میترسم سوء تفاهم بشه و شما فکر بکنید که من توقعم از شما زیادیه و نمیخوام قدردانی بکنم از زحمتهایی که واقعا غنیمته همین مقداری که میکشید. من اوضاع جامعه و شهر خودمون رو میبینم و با شما درد دل میکنم، به بقیهش کاری ندارم. هیچ دانش آموزی حق نداره از کمبود امکانات در فعالیت‌های فرهنگی که میتونه انجام بده حرف بزنه. من یادم هست دوران دفاع مقدس یه سر رفته بودیم جبهه، برگشته بودیم فهمیده بودیم اونجا چه خبره، چه نیاز داره. تو مسجد اون برای بچه های جبهه‌ای تحول ایجاد کرده بودن، تو بسیج تحول ایجاد کرده بودن، مسئولین مسجد تحمل نمی کردن اینقدر فعالیت و حضور مداومه در مسجد رو، بچه ها رو بیرون می کردن و ما تو محل دنبال خونه هایی می گشتیم که بتونیم برنامه‌های مناجاتی شب‌هامون رو یه جایی دور هم بشینیم اجرا کنیم. و بین همه بچه‌هایی که همه تو مقطع دانش آموزی بودن، فقط خونه یه نفر یه اتاق اضافی داشت که میتونستیم بریم. شما فکر می‌کنید شب جمعه می‌خواستیم بریم دعای کمیل بخونیم یا صبح جمعه دعای ندبه؟ نه، شب‌های وسط هفته بود. شهدایی که من وادارشون کردم خاطره اون شب رو بنویسن، خاطراتشون هست. و دعا چی می‌خوندیم؟ دعای مناجات خمسه عشر. میگفتیم ما این دعاها رو باید بخونیم همه رو. ما باید این دعاها رو بخونیم بفهمیم شاکرین چجوری مناجات میکنن، نمیدونم عباد چجوری دعا میکنن، اهل عبادت، اهل زهد چجوری، محبین چجوری دعا میکنن. هر کدوم از اینا رو باید بدونیم. و دور هم دیگه مینشستیم، صدامون هم خوب نبود برای خوندن، تقسیم میکردیم و ما رو از مسجد بیرون میکردن. گفتن چه خبره شما وله میکنید مسجدو، برید، ما با مردم خونه زندگی دارن. ما نمیخواستیم از بلنگوی مسجد استفاده کنیم، فقط از فضای مسجد میخواستیم استفاده کنیم، جا نداشتیم. بنده نمیخوام با خاطرات خودم صرفاً فضای ذهنی شما رو مشغول کنم، ولی میدونید طبیعتاً کسی که این خاطره ها در ذهنش باشه توقعش مقدار بالا میره. و اگر کسی نامه 31 نهج البلاغه رو خونده باشه توقعش از دوران دانش آموزی افزایش پیدا میکنه. و اگر کسی با معارف دینی آشنا باشه توقعش زیاد میشه. مثلا این حدیث شریف رو من به شما هدیه میکنم. کسی از بصره اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا وضع فرهنگی شهر خرابه. آقا امام صادق علیه السلام چی فرموده باشن خوبه؟ فرمودن علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى كل خیر. برید سراغ جوونا، نوجوونا، اونا زودتر از همه سراغ خیر میان و به سوی خیر شتابان هستن. برید سراغ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. وضع فرهنگی شهر خرابه. چرا امام صادق بزرگترهاش سراغ شما فرستادن؟ شما چه انرژی دارید؟ شما چه قدرتی دارید؟ اون قدرت نهفته خودتون رو درک کنید. اون قدرت نهفته خودتون رو بشناسید. این قسمت اول سخن. قسمت دوم سخن رو هم کوتاه بکنم. خب بعد از اینکه شما خودتون رو مسئول دانستید، تونستید در خودتون، در اطرافیانتون تغییر ایجاد بکنید و فراتر از امکانات و داده‌هایی که از محیط دریافت کردید بتونید تولید داشته باشید برای جامعه خودتون، برای جان خودتون، یه نکته دیگر رو هم باید توجه بفرمایید و اون این که دیگه مقدماتش رو عرض نکنم. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که دین با تمام وجودش در مقابل بیدینی و کفر داره ایستادگی می کنه و این نیاز به یک زندگی انقلابی داره. مهم نیست شما در چه شاخه‌ای به فعالیت‌های شخصی و اجتماعی خودتون و حتی فعالیت‌های شغلی خودتون میخواید اقدام کنید. اصلا شاید بعضی از شما بخواید تحصیلتون رو ادامه ندید برید دنبال کاسبی، ابی نداره، من تحصیل میکنم. همه یک جور نیستن، همه استعداد درس خوندن ندارن، بعضیا باید برن پشت دخل بازار قرار بگیرن. ممکنه رها کنید یک تکنسین بشید، بگید من اصلا دوران دبیرستان رو رها میکنم یا رشته دبیرستانی خودم رو رشته فنی قرار میدم و یا میرم یه آموزش کوتاه مدت میبینم برای تکنسین شدن. بنده اصلا مقید به این ساخت و پاخت هایی که قراردادی برای خیلی ها قرارداد شده ارزش های کاذب نیستم. نه، ممکنه یه تکنسین ارزشش از یک دکتر خیلی بالاتر باشه. شخصیت خودشو اینجوری دیده، روحیه خودشو یا ساختار فکری خودشو اینجوری دیده که با آموزش های کوتاه مدت کاری که زود ثمر داشته باشه انجام بده. این هم یه جوره، همه مثل هم نیستن، هم نباید به خودشون فشار بیارن حتما حافظه قوی داشته باشن. همه نباید بگن حتما من میخوام ریاضی بخونم، بعضی جغرافی خوندنشون بهتره. همه نباید به خودشون فشار بیارن من چرا تاریخ جغرافی رو خوب نمیتونم حفظ بکنم، شاید اونها تو ریاضی پیشرفت بکنن. همه نباید به خاطر پوزیشن خانوادگی عنوان دکتر یا مهندس رو یدک بکشن. جورای مختلفی میشه زندگی کرد و زندگی خوب و موفق. و اینها دوران تصمیم گیریش همین دوران دانش آموزیه. شما ممکنه برید تو کاسبی، بعضیا واقعا استعداد کسب و کار دارن، باید این استعدادهای خودشون رو بشناسن. حتما راههایی پیش بینی میشه در دوران دبیرستان هر کسی استعدادهای خودش رو درک کنه. ممکنه یه دختر خانم دانش آموزی بگه که من اصلا علاقه یا استعداد درس خوندن ندارم، یا برای خودم رسالت نمیدونم اینجور درس ها رو بخونم که حتما دانشگاه برم، من میخوام تشکیل خانواده بدم و فهمیدم چجوری بچه تربیت کنم. چه فرقی میکنه با اون کسی که تحصیلات دانشگاهی داره؟ مهم اینه که هر کسی استعداد خودش رو بشناسه و اونجوری که دیگران رو مجبور میکنن زندگی نکنه، مثل خودش زندگی کنه، ولی درست زندگی کنه، مفید زندگی کنه، حد اکثر استفاده رو از وقت خودش ببره. و البته همیشه حد اکثر استفاده از وقت برای یک جوان یکی از موارد بسیار مهمش تحصیل علمه. این هست، بله. من سوالم و حرفم با شما اینه، در هر شاخه‌ای میخواید زندگی کنید، انقلابی زندگی کنید. میخواید کاسب بشید، میخواید تکنسیان بشید، میخواید مهندس بشید، میخواید پزشک بشید، میخواید روحانی بشید، انقلابی زندگی کنید. و الا نمیتونید از دین خودتون دفاع کنید و الا دین خودتون رو هم شاید نتونید حفظ کنید. خواهش میکنم این جمله من رو به یادگار داشته باشید. بنده کوچیک شما هستم، از همه تلخ سخن گفتنهای خودم هم عذرخواهی میکنم. احتمالا شما حدس بزنید من از سر دلسوزی و محبت سخت صحبت میکنم، ولی انقلابی زندگی کنید، ولی دین خودتون رو نمیتونید حفظ کنید. مقابل هوس‌های نفسانی، مقابل تنبلی‌ها و راحت طلبی نمیتونید بایستید. شما دانش آموزان محترم اهل حب مقام و حب مال نیستید. بله بله، معمولا تو این سن جوانها اینجوری اهل حب دنیا نیستن. یه پول تو جیبی هم داشته باشن راحت با رفیقشون میرن آب میوه میخورن و نمیخوان نگه دارن و این رو از رفیق خودشون دریغ بکنن. حتی اگه رفیقشون هم برای اونها دفعه بعد آب میوه نخره، میگن بی خیال، اینقدر جوان مردی دارن. جوانها تو این سن و سالی که شما هستید زیاد اهل حب مال و حب جاه نیستن. خب دوستان من، شما میدونید که چه گرفتاری در این زمان زیاد به سراغ شما میاد. اول حب راحت، تنبلی. میگه مامان اون آب من بده. چرا به مامان خودت داری میگی؟ یادم هست تو جبهه بچه‌ها برای اینکه تنبلی رو باش مبارزه کنن، اون برای سفره پارچه آبی بود، میگفتن آقا بچه‌ها بیاد قرار بگذاریم دیگه به هم نگیم، اون آب به ما بده. درسته؟ خب به دست دوستمون نزدیکتر میرسه، بین الاحباب تسخط الاداب دیگه، بین دوستان. ولی ما داریم تنبلی خودمون رو ارضا میکنیم. تو جبهه بچه‌ها رسیده بودن به این که ما تنبل بار اومدیم، دوست داریم تکون نخوریم از جامون، ول میشینیم. یه معلمی ما رو میبرد کوه، توی صف حرکت میداد. خب میدونید این شکنجه ای که درش هست اینه که خسته شدی صف وای نمیسته، بیستی به این سادگی ها به صف نخواهی رسید. بعد خود او میومد انتخاب میکرد دانش آموزا رو، میگفتش که شما بند کفش تو بشین باز کن ببند. گفتیم نه، تو اون نفس نفس دادن لحظه های بریدن میگفتیم آخه. گفت بشین باز کن ببند، کارت دارم. آقا این مینشست باز میکرد میبست، دیگه به این ستون نمیرسید تا وقتی ستون ایستاده برای استراحت. وقتی ستون برای استراحت رسیده بود، یه چند لحظه ای میخواستن فقط استراحت کنن، اون تا میرسید باید ستون حرکت میکرد و تا آخر این مصیبت بزرگ رو نمیدونست چی کار بکنه. بعد آخر که میرسید بهش میگفت چی؟ میگفت دیدی یک دقیقه وقت دیگه جبران پذیر نیست، همه زندگی اینجوریه، منتها چون تو کوه نیستی متوجه نمیشی. توی شهر هم همین وضعیت هست، سعی کن یک دقیقه وقت خودتو تلف نکنی. یه معلمی در دوران دانش آموزی ما درس ماندگاری به ما داد. ما تعجب میکردیم از اینکه چرا دفترهای او، کارهای او، پرونده‌ای که برای دانش آموزانش میساخت اینقدر دقیق بود، حوصله داشت، همه کاراشو تمام میکرد. ما دفترامونو تموم نمیکردیم، نوشته‌هامونو ول میکردیم، کارو ناتمام میگذاشتیم. میگفت آره منم همین جور بودم. بعد یه روز سینی ماش رو از مادرم گرفتم، گفتم مامان این طبقه از خونه و ماش‌های خودت رو و آشی که می‌خوای با این ماش بپزی رو این دفعه رو به من ببخش و به من واگذار کن. گفت می‌خوای چیکار کنی؟ گفتم امروز یه غذای دیگه درست کن. ماش رو پخش کردم توی اتاق ال‌شکلی که به صورت پذیرایی بود. همه جای خونه ماش پخش کردم. بعد سینی رو گذاشتم، به خودم گفتم که باید دونه دونه این ماش‌ها رو برداری تو سینی بگذاری. دو تایی ماش برمی‌داری کنار هم دیگه روز زمین و تا تموم نکردی. میگفت اون روز چشمام درد گرفت، دستام درد گرفت، کمرم درد گرفت، ولی به خودم گفتم تو باید آدم بشی، کارو نیمه کاره تموم نکنی. میگفت بعد از اون آدم شدم. من دوران دانش آموزی وقتی اینا رو میشنیدم، واقعا چه تغییری آدم باید بده به زندگی خونگی خودش. ماه رمضان ایشون ما رو میبرد به کوهنوردی. من الان دارم فکر میکنم که واقعا ایشون با ما چی کار میکرد و ما با چه اشتیاقی حرکت میکردیم. بعد تو اون لحظه های خستگی میستیم قرآن میخوندیم، برنامه ختم قرآن تغییر پیدا نکنیم. حالا به من نگاه نکنید، ولی راه همینه. خیلی ها به پیغمبر اکرم هم بودن آدم نشدن، ولی شما که علاقه دارید آدم بشین، راهی جز این نیست. با حب راحت باید مبارزه کرد. بعد از حب راحت چیزی که سراغ شما خواهد اومد حب شهوته. صریحا با شما بی پرده صحبت کنم. چرا خداوند متعال غریزه جنسی جوانها رو در سن متوسط 14 سالگی یا به پایین فعال میکنه؟ برای اینکه لزوماً در این سن ازدواج کنن؟ پس چرا اونها رو با این لذت آشنا میکنه؟ با این امر خوشایند غریزی آشنا میکنه؟ برای اینکه فلسفه زندگی انسان چیزی نیست جز زندگی کردن، جز مبارزه کردن با برخی از خوشایندی ها. و این عرصه، عرصه تمرین شماست برای مبارزه با شهوات. شهوات رو که انسان نباید ارضا کنه. شهوات آفریده شدن تا بخش عمده ای از اونها رو انسان باهاش مبارزه کنه، بخش عمده ای، نه تمام اونها رو. برای اینه جالبه برای شما بچه مذهبی های خوب بگم، در میان جمعی از معلمان خوب مذهبی بودم، بهشون گفتم که اگر دست شما بود بهتر بود سن بلوغ در چه زمانی باشه. حداقل سنی که اعلام شد 21 سال بود، 21 سال به بالا. گفتم چرا؟ میگفتن اون موقع جوانها بهتر پخته شدن، میتونن خودشون کنترل کنن. اونا نمیدونستن که بنده رندانه میخوام بعدش چنین کلمه ای رو بگم. گفتم پس خدا متوجه نبودن که 14 سالگی رو سن بلوغ قرار دادن؟ گفتن نه ما نمیگیم این حرفو. گفتم چرا؟ گفتید دیگه، محترمانه اعتراض کردید به این امر تکوینی الهی. بچه ها نمیتونن خودشون جمع کنن، ماهواره هست، اینترنت هست، بلوتوس ها، همه امکانات فراهم شده، نمیتونن خودشون جمع کنن. آره اینا رو خدا نمیدونست؟ نه، زمانی انسان ها رو آفرید که از این امکانات نبود. اون زمان هم زمینه فساد بود. با جوانها صحبت کنید، بگید تو با شهوت آشنا شدی که بتونی باش مبارزه کنی. البته سابقه این کار باید برگرده به دوران 7 سالگی. از 7 سالگی تا 14 سالگی بچه باید تمرین کنه برای مبارزه با هوای نفس. اون زمان بچه ها رهان، منتها اون زمان با مسئولیت پدر و مادر و با مسئولیت اولیاء مدرسه باید مبارزه با هوای نفس به صورت انتقال ادب به فرزندان صورت بگیره. وقتی 14 سالش شد آماده است برای مبارزه با نفسی که خودش بخواد تدبیر کنه. دوران 7 تا 14 سال دوران ادب شدنه، 14 سال به بعد دوران تکمیلیه. یه کسی آشنا نیست با مبارزه با هوای نفس، با ادب آشنا نیست، 14 سالگی به بعد بعیده بشه براش کاری کرد. بعیده رو خیلی ناامیدانه گفتم، انشالله بشه براش کاری کرد. شما با دو تا پدیده مواجه هستید دوستان جوان من، با به بزرگترهایی که در جامعه از سر حب و دنیا خطا می کنن، خطاهای بزرگ یا کوچیک، شخصی یا اجتماعی انجام میدن، در عرصه‌های اقتصادی یا سیاسی نمیتونن جلوی حب و دنیای خودشون رو بگیرن، به اونها چجوری نگاه میکنید؟ آدمای بدی هستن؟ شما خودت میتونی جلوی حب و دنیای خودت رو بگیری؟ حب و دنیای تو در حب راحته که پدرت وقتی وارد خانه میشه حال نداری جلو پاشی بار بلند شی به احترام مثلا عرض میکنه. به مادر خودت نمیگی که مامان من هستم تو چرا ظرف میشوری؟ تو چرا باید رخت ها رو بشوری؟ الان که دیگه حالا ماشین لباس شده من خودم این کار رو میکنم. راستی یه خاطره دیگه به شما بگم، بچه های دبیرستانی هر کدوم جبهه میرفتن میومدن بدون اینکه آموزشی در جبهه های دفاع مقدس باشه رفتارشون با پدر مادر تغییر پیدا میکرد. بنده از خیلی از خانه ها خبر داشتم، بچه ها برمیگشتن دیگه حاضر نبودن رو دوشک بخوابن، میگفتن رو زمین بهتر. احساس میکردن دلشون میگیره، راحتی به خودشون تزریق میکنن. من نمیگم شما اینجوری زندگی کنید، فقط ببینید اینها رو و جلوی زیادی های حب راحت رو بگیرید. این راه انقلابی بود زندگی کردنه. الان انقلابی زندگی نکنی نه دین خودت رو میتونی حفظ بکنی نه دین جامعه رو میتونی حفظ بکنی، چه برسه به این که دین جامعه رو ارتقا بدی. شما اگر انقلابی زندگی کنید، با حب راحت نبرد کنید و با سختی ها دست و پنجه نرم کنید و اونها رو بپذیرید، بزرگترهایی که تو جامعه معصیت میکنن لال میشن در مقابل فرهنگ شما. آرزوهای مقام معظم رهبری تحقق پیدا خواهد کرد که سبک زندگی ارتقا پیدا بکنه. خدایا نوجوانان جامعه ما رو، جوانانی که در آغاز سن جوانی هستند و در دوران متوسطه تحصیل میکنن، با مسئولیت بزرگ انسانیشون، با مسئولیت بزرگ اجتماعیشون، با مسئولیت بزرگ انقلابیشون بیش از پیش آشنا بگردان. جوانان مجلس ما رو واسطه این آشنایی برای همه جوانها قرار بده. روزی همه جوانها عاشق تو و اولیای تو خواهند شد. خدایا این جوانهای جامعه ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. یه خاطره بی ربط به شما بگم که البته ربطش برای آخر جلسه ما مشخصه ها، چون من آخر سر باید سر کربلا بزنم معمولا. این خاطره رو به شما بگم جالبه، شاید شنیده باشید از من. ماه رمضان سال گذشته یکی از جوانهای مستندساز رفته بود روسیه، اونجا مثلا کار تولید فیلم بکنه، نمیدونم موضوع تولید فیلمش چی بود، ولی برخورد کرده بود با این جوون دانشجو که شاید سال اول مثلا دانشگاهش بود، خیلی جوان بود. ایشون رو آورده بود با خودش ایران، گفتش که شما باید ایشون رو ببینید. دقت می‌فرمایید دوستان. گفتم چیه، چی شده که من باید ایشون رو ببینم؟ گفت ایشون بدون اینکه مسلمان باشه، بدون اینکه زبان عربی یا فارسی بلد باشه، بدون اینکه کاری کرده باشه تو این زمین‌ها، عاشق امام حسین شده. شما باید قصه‌شو بشنوید. شما یه جایی گفته بودی که روز امام حسین دل همه اهل عالم رو خواهد برد. میخوام به شما نمونهشو نشون بده. جوان اومد و با یه مترجم شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن. این با خودش آورده بود اون رو توی تعطیلات درسای دانشگاه، یه سر شما بیا بریم ایران. میگفت این جوان آشنایی خودش رو با امام حسین اینجوری بیان میکرد. میگفت من پای اخبار بودم، همینجوری بی توجه گوش میکردم اخبار یورو نیوز، شبکه اروپایی خبر که برای کل اروپا خبر پخش میکنه. یه گوشه ای از خبر گفت امروز عاشوراست، روزیه که بعضی ها برای کسی به نام حسین عزاداری میکنن. صحنه های از عزاداری رو هم نشون داد. تموم شد. رفت خبر بعدی، دل من اونجا باقی موند. گفتم اینا چیکار کردن؟ کی بودن؟ چرا اینقدر دلم تکون خورد؟ میگه اومدم پای اینترنت. سرچ کردم حسین رو. به چند تا اسم اول برخورد کردم. شما تو کامپیوتر کار کردید میدونید. حالا این خبر مال مثلا 3 سال پیشه. من که پارسال ایشون رو دیدم، مثلا ایشون شاید 1 سال بود از این وضعش گذشته بود، مثلا 2-3 سال پیش. میگفت اول به مثلا باراک حسین اوباما رسیدم، بعد حسین شاه اردن، بعد رسیدم به کسانی که برای امام حسین قمه میزدن. گفتم این نبود اونی که من دیدم. بعد رسیدم به عزاداری هایی که به زبان فارسی برای امام حسین میشه و نوحه ها. نوحه رو که گوش کردم دیدم همونه. گفت ما تو فرهنگمون رسم نیست گریه کردن، ولی وقتی که من این نوارها رو پیاده کردم، گذاشتم تو موبایلم، رو تو هدفون میگذارم، گوش میدم تو راه دانشگاه، تعبیر خودش این بود، میخواست به من بفهمونه. میگفت تو سرمای سیبری روسیه وقتی من این نوحه ها رو گوش میدم که هیچی هم ازش نمیفهمم، فقط گاهی حسین که میگه متوجه میشم، فصل زمستان برام میشه بهار، برام میشه تابستان، فصلها برام عوض میشن. خیلی دنبال کردم تو روسیه کسانی هستن با این حسین آشنا باشن، همینجوری نوحه بخونن من از نزدیک ببینم. یه بار به من گفتن مسجدی هست مربوط به سفارت ایران در روسیه است. رفتم اونجا دیدم جمع شدن. بهشون گفتم که چه برنامه ای دارید؟ آیا همینجور نوحه ها رو میخونید؟ گفتن نه، ما عزاداری میکنیم برای کسی به نام حضرت فاطمه. گفتم حضرت فاطمه کیه؟ گفتن مادر همون حسینیه که تو عاشقش شدی. گفتم چون مادر حسینه منم میام. گفت اولین بار بود تو جلسه نشستم که همه گریه میکردن، منم گریه کردم در حالی که هیچی نمیفهمیدم، ولی از جلسه که بیرون اومدم احساس خوبی داشتم. و هنوز مسلمان نشده بود. گفتم نظر نسبت به اسلام چیه؟ گفت نمیشناسم. گفتم چرا حسین روی شما اینقدر تأثیر گذاشته؟ میدونی مگه داستانشو؟ گفت تو این مدت شنیدم که چون او رو مظلومانه کشتن، دوستانش براش عزاداری میکنن. گفتم چه برداشتی؟ نمیخواستم بگم چه برداشتی ازش دارید، میخواستم بگم حالا میخوای من یه مقدار حسین رو به شما معرفی کنم؟ به خودم گفتم خب قبل از اینکه معرفی کنم بذارینم اون خودش چه برداشتی از امام حسین داره. فیلم این گفتگوی بنده و این جوان هست. گفتم تو چه برداشتی از امام حسین داری؟ گفت من فکر میکنم ایشون یکی از دوستان خیلی خوب خدا بودن که در راه رسیدن به خدا باید یه سختی هایی رو میکشیدن و این سختی ها رو به زیبایی کشیدن، الان الگوی ما شدن. من چی میخواستم از این حرف بیشتر بهش بزنم؟ بنده از شما تقاضا میکنم که بدوی جا نمونید از جهانی که ما در پیش رو داریم. یه نفر میگفت خیلی از ولایت مداری جوانان لبنان شنیدی؟ گفتم آره. گفت بیا سوریه، لبنان رو فراموش میکنی. به نفر دیگه گفتم از مطلعین که اینجوریه واقعا؟ گفت درسته، ولی بیا یمن، سوریه رو فراموش میکنی. شما تو این جهان دارید زندگی میکنید. خدایا ما رو حسینی زنده بدار و ما رو حسینی بمیران. دشمنان بشریت رو به دست ما نابود بگردان. راه نورانی اسلام رو خدایا پر ره رو قرار بده. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آی